بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من كلام لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي لا يموت ولا تنقضي عجائبه، لأنه كل يوم في شأن من إحداث بديع لم يكن الذي لم يولد فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون موروثا هالكا، ولم يقع عليه الأوهام فتقدره شبحا ماثرا، ولم تدركه الأبصار فيكون بعد انتقالها حائلا. اولین حدیث از دومین باب از کتاب شریف توحید صدوق مورد صحبت بود. باب اول در فضائل موحدین است، پاداش ها، ثواب ها که برای موحد هست و در ارتباط با این اعتقاد چه عنایاتی از ناحیه خداوند متعال برای یک موحد مقرر است، و همچنین در ارتباط با اذکار توحیدی، گفتن لا اله الا الله و امثال اینها. باب اول در ذکر ثوابهای مربوط به موحدین و همچنین از کار توحیدی است. این بود که باب اول رو قرائت نکردیم، جهت اینکه حدود آن روایات مشخص و جای بحثی که مناسب بشود که مطرح بشه در این روایات نیست، با مراجعه خود عزیزان مشخص هست. و مثلا فرض کنید که قال ابو عبدالله علیه السلام: من قال لا اله الا الله مع تمره کان افضل الناس ذلك اليوم عملا الا من زاد. از این قبیل احادیث که مشخص، اولین حدیث همون خطبه مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است که مورد صحبت بود. میبخشید در ظرف 3-4 دقیقه تکرار میشه بعضی از مسائلی که گفته شده. در جمله اول مسئله حی لا یموت مطرح بود که گفته میتونیم بگیم از اصول توحیدی در این مکتب اصل حی لا یموت، و اصل دوم لانه کل یوم فی شأن، گفتیم باز این هم یک اصلی است در این مکتب و این اصل موضع گیری است در قبال قاعده الواحد. در قاعده الواحد تصریح به این جهت است و تکرار نکنیم که جز یک چیز از حضرت حق صادر نشود، ولی در این مکتب خیر این چه این است که کل یومن هو فی شأن، اون هم من احداث بدیع لم یکن که صحبت شد. مطلب سوم یه بود که لم یولد و لم یلد است. اصل لم یلد و لم یولد که نفی تطور و تشعون که در عرفان است و نفی سنخیت که در فلسفه هست از این عبارت استفاده میشه. در قبال این مسائل موضع‌گیری شده اصل لم یلد و لم یولد که صحبت شد. رسیدیم به این جمله ولم یقع علیه الاوهام فتقدره شبها ماثلا ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا. از اصول دیگری که در این مکتب هست این است که حضرت حق متعال غیب مطلق است، از تمام حواس ظاهری و از همه مدرکات باطنی، از همه وسائل درک ظاهر و باطن، از همه اینها غایبه. دیدنی نیست، شنیدنی نیست، چشیدنی نیست، بوییدنی نیست، لمس شدنی نیست، تصور شدنی نیست، توهم شدنی نیست، تعقل شدنی نیست. غیب مطلق از همه حواس ظاهر و باطن غائب که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ای مطلق. و لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، این عبارت به این غیب مطلق بودن و مدرک نشدن حضرت حق به ادراک های باطنی و به مدرکات ظاهری، توجه به این بحث داده شده در این جمله. چطور؟ ولم یقع علیه الاوهام، مدرکات باطنی، وهم بر خداوند متعال قرار نمیگیرد، متوهم نمی شود. لم یقع علیه الاوهام در ارتباط با مدرکات باطنی است. جمله بعد که ولم تدرک الابصار که ظهورش در چشم سر باشه، این هم در ارتباط با مدرکات ظاهری. پس غیب مطلق است علم و داس و از همه حواس ظاهر و هم و از همه وسائل درک و ادراک باطن غایب. در عین این که ظاهر است بر عقول، یعنی اونچنان است که هیچ عقلی نمیتواند انکارش کنه، بلکه ظاهر است بر عقول که در عبارات بعد میاد و زهرت العقول بما یرا فی خلقه من علامات تدبیر. پس بر عقول ظاهر است به چگونه، نه اینکه معقول عقول بشه، و ظهر فی العقول بما یرا فی خلقه، بما یرا فی خلقه من علامات تدبیر، این چنین ظهورش و الا غیب مطلق. این مدعاست و اون وقت بس به هیچ وجه قابل حس و قابل درک و قابل تصور و این حرفا نیست غیر مطلق. ولی حالا اینجا شوخی به ذهن آمد که توی کلاسی وقتی شده بوده که این صحبت 40 سال قبل، مثلا نه که حالا میگیم 40 سال قبل حالا نیست، نه حالا اشد اشرایی هست و یک زر بچه‌ای می‌خواسته یک انشایی داشته بخونه، گفته به نام خدا بخونه. وقت اون معلم مثل کمونیست بوده، گفته بود این به نام خدا گفتی، این خدایی که میگویید دیدیش؟ به نوال شنیدیش، چشیدیش، لمسش کردی بود و همچنین؟ نه درست خودتو معطل نکن دیگه، یه حرفا نزنی، نشاط بخون برو دیگه، نگیر نام خدا. وقتی این شینه که دیدنی نیست، شنیده این نیست، دمس کرده این نیست، پس نیست دیگه. اینم گفته بود که جناب معلم عقل شما عقلتون دیدید؟ نه. عقلتون شنیدید؟ نه. عقلتون بویدید؟ نه. اینا گفت خطود بچه ها. پس به نظر خود معلم، جناب معلم، وقتی چیزی اینجور نیست گفتن نیست، پس ایشان عقل نداره. و خب یه هم چیزی به ذهن میاد دیگه، چنین نیست، چنین نیست، چنین نیست، پس نیست دیگه. خدا رحمت کنه، برون آقای مهدی بودن واعظ که شخصیت یگانه اصل خودشون بود در حدیث و نقل میشد که حدوداً بهار حفظ مثلا بسیار قویه در مطالب حدیثی و اون چه مربوط به کارشون بود. یه ماه رمضان ایشان میگفته که من صحبت میکردم در صفات سلبی، خدا دیدنی نیست، چطوری نیست، صفات سلبی نیست. و یه کسی هم خوب مشتری خوب بود از قبل از منبر میامد تا آخر منبر میرفتی، یک ماه رو مرتب آمد و خوب هم گوش میداد. اون شب آخر آمد گوه های شیخ بودم برد خودش با هم گفته چنین نیست، نیست. خب یه داره بوده نیست دیگه، ولی خب اینجور نیست. خارجم من الحد، این حد تعطیل و حد تشبیه. پس این اصل، اصل غیر مطلق بودن در این عبارت چه ریفا بده؟ حالا دلیل این مسئله، این مدعاش عبارت این شد: ولم یقع علیه الاوهام. اوهامی که گفته میشه گاهی، وهم به معنی اصطلاحی گفته میشه، که اون قوه درک جزئیات و مجرد ساختن جزئیات را از جهات خارجی و در ذهن اون جزئیات را در نظر گرفتن، چون گاهی درک به این معنا معنا میشه از نظر مباحث اصطلاحی که هست معمولا، و در بعضی از کتب هم، در کتب لغت هم اشاره به این جهت شده که درک وهم چیه. الوهم که جمعش اوهام، ما یقع فی القلب من الخاطر و یطلق علی القوة الوهمیه و هی من الحواس الباطنه التي من شأنها ادراک المعان الجزئیه المتعلقه بالمحسوسات که شجاعت زید و سخاوته. اینجور گفته میشه گاهی هم وهم در جریانی که تردید برای انسان هست، جهت مرجوحش وهم گفته میشه، جهت راجحش ظن گفته میشه. مثلا اینم گفته شده که باز اون چه خوندم در المنجد بود، در اقرب الموارد به این کلمه که حالا گفتم اشاره کرده، وهم ما یقع فی القلب من الخاطر او مرجوح و طرف المتردد. مرجوح و طرف المتردد فی جمع هم اوهام. باز همون مطلب المنجز هم داره که وقت یطلق الوهم علی القوة الوهمیه من الحواس الباطنه التي من شأنها ادراک المعانی الجزئیه المتعلقه بالمحسوسات کشجاعت زید و کذا. ولی به نظر می رسد که در روایات که کلمه وهم آمده اهم از این هاست، به طور کلی هر آن چه در ذهن بیاد، حالا از نظر اصطلاحی اسمش وهم گذاشته بشه، اسمش عقل گذاشته بشه، و تو مسئله آخر است، تمام اون چه که به وسیله ادراک باطنی درک میشه، این بهش گفته میشه وهم. حالا ذات مقدس حضرت حق لم یقع علیه الاوهام، وهم انسان، تصور انسان، این درک باطنی انسان بر حضرت حق قرار نمیگیرن، حضرت حق را محدود نمی کنن، حضرت حق متوهم نمی شون. ولم یقع علیه الاوهام، که اگر چنین چیزی باشد فتقدره شبها مائلا، اگر چنانچه به وهمش انسان بخواهد در ارتباط با پروردگار چیزی در نظر بگیرد و وهم بر حضرت حق قرار بگیرد، طبعا یه چیزی تو ذهنش مجسم میکنه، در ذهنش یه چیزی ترتیبش میده، چیزی را در نظر میگیره به اصطلاح، و وقت گفته میشه که در وهمش در نظر میگیره. وقتی شیء را در نظر گرفت، این چی میشه که اگر متوهم شد فتقدره شبها ماثلا، شبه اون سواد شیء است، اون چیزی که در ارتباط با شیء در نظر گرفته میشه، ان بعدن، یه چیزی که از دور دیده میشه میگیم شبهش دیده شد، که واهی جیمیست، یعنی همین سواد و شیء ان بعدن. بعضی ان سواد و شخص گفتم، ولی اهم است سواد نهی که تنها در ارتباط با انسان، انسان غیر انسان، هر چیزی دید که از دور بهش توجه میکنه خوب مشخص نیست، حدودش معلوم میشه که این مثلا طولش اینقدر، عرضش اینقدر، این میشه شبه. ماسل هم معنا میشه به این که یعنی قائمن، ماسلن یعنی قائمن. پس ولم یقع علیه الاوهام فتقدره شبهن ماسلا، اگر چنانچه اینجور شد که وهم تعلق گرفت بر حضرت حق، پس بایستی حضرت حق شبهی باشد قائم در ذهن انسان، شبهی که در ذهن قرار میگیره و ذهن بر او تعلق میگیره. و حالا این یا صادق است چنین چیزی یا کاذب. صادق باشد نتیجهش این میشه که این محدود شده، و هرچی که محدود باشه نمیتونه که از طرف باشه، محدود نیازمند است، محتاج است، محتاج شد ذات مقدس غنی به ذات قائم به ذات کان و کان ازلی نخواهد بود. و کاذب هم باشه اونچه که در ذهن گرفته میشه که اصلا اون نیست دیگه، هیچی کاذب دیگه. پس اگر چنانچه متوهم باشد ذات مقدس حضرت حق، وهم بر او قرار بگیرد، لازمه این که متوهم باشد این است که شبه ماسل باشه، باید در ذهن شبهی باشه قائم، شبهی باشه مشخص. این شبه مشخصی بودن در ارتباط با حضرت حق از بینات عقول است که غلطه، به خاطر اینکه لازمش اینه که محدود بشه، و محدود که شد معلول میشه، معلول که شد محتاج میشه، محتاج که شد نمیشود که قائم به ذات باشه، یا به همون تعبیر اصطلاحی بگیم نمیشود که وجود به وجود پیدا کنه. بنابراین این جمله اول، غیب از همه مدرکات باطنی. حالا گفتیم اینجا اوهامی گفته میشه معمولا اهم است از هر چی که شما در ارتباط با ادراک باطنی فکر کنید، موارد اسمشو تخیل بگذارید، اسمشو توهم بگذارید، اسمشو تعقل بگذارید، اما همه این هاست. تمام اون چی که در ارتباط با ادراک باطنی است، اگر چنون چی در ارتباط با خداوند متعال مطرح باشد، لازمش این است که حضرت حق شبهن ماسلا بشود. شبهن ماسلا شد غلطه، چه این که محدود است دیگه تکرار نکن تا آخر. پس این در ارتباط با این که مدرک نیست به ادراکات باطنی. جمله بعدی، ولم تدرک کل ابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، و به ادراک های ظاهری هم مدرک نیست، به حس بصر هم دیده نمیشه، که نتیجه شد اون غیبی که اول گفتیم، غیب مطلق. ولم تدرک کل ابصار، چطور لم تدرک کل ابصار؟ چرا لم تدرک کل ابصار؟ اینم خب دلیلوی مختلف عقلی در این جهت اقامه شده و که مشخصه. اینجا به یک مسئله اشاره شده، این فیکون بعد انتقالها حائلا، دلیل بر اینه که چرا لا تدرک کل ابصار. در اصل این که حضرت حق رؤیت نمی شود، قابل رؤیت نیست، خب یک استدلال روشن بیان همینه که هر آنچه که رؤیت بشود جهت می خواهد، ما در مکانی باشه، جهتی داشته باشه، و هرچه جهت داشت، هرچه جهت داشت نیازمند است، محدود است. باز محدود که شد، لازمه محدود بودن اینه که علت حدش زده و به نتیجه آن بشه که نیازمند بشود و نمیشود که ذات مقدس حضرت حق باشه. این دیگه استدلال روشن است. اینجا تعبیری که شده به این صورته: ولا تدرکه ولم تدرکه الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، که اگر مبصر باشد پس از این که بصر گرفته بشه از او، یعنی کسی که دید، وقتی کسی دید او را، اون شیء را که گفته میشه متعلق ابصار قرار گرفته، اگر بصرش رو گرفت از او، منتقل کرد، برداشت، چشمش برداشت، اون شیء پس از این که ابصار در ارتباط با او برداشته شده، اون میشه متغیر، حائل، حائلن ای متغیرن، میشه متغیر. چرا میشه متغیر؟ به خاطر اینکه وضعش در ارتباط با چیزی که رؤیت در ارتباط با او بود، حالا چشمشو برداشته از او، این شیء وضعش عوض شد، این شیء مرئی، یعنی خصوصیت وضعی که داشت، حالا اون وضعش به وضع دیگری، به گونه دیگری تبدیل شد. و وقتی که به گونه دیگری تبدیل بشه و تغییر درش پیدا بشه، هرچه درش تغییر پیدا بشه، مشخصه که نمیتواند که وجود به وجود داشته باشه، نمیتواند که اون غنی مطلق و قائم به ذات باشه. ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا. این عبارت است که یه مقدار اجمالی درش هست اون وقت، ولی نه به طور اکثر، بلکه هرچه من مراجعه کردم همه جا، هم معروف به علامه مجلسی همینجور معنیش میکنن و هم معروف آخوند ملا صدرا اینجور معنیش میکنه و هم در بعضی از تعلیقه های دیگه که هست اینجور معنا شده و هم در همین تعلیقه که اینجا هست که از صاحب همون توضیح المراد است و مرد دقیق قویی بودن و در این مسائل به خصوص همینطور معنا کردن و من حالا عبارت میخونم و خوشمزش اینه که همشون یک عبارت رو دارن آوردن که معلوم میشه این یک عبارت مال یک کسی بوده که هی نقل شده از اینجا به اونجا و هیچ کدوم نگفتن کمافل فلان کمافل فلان، هم تو نقلش کردن. ما این وقتی به معلوم آخوند ملا صدرا شکر جدی با ایشان داشتیم که ایشان در ارتباط با 3-4 خط عبارت این عبارت عرضم بسما که فخر رازی است در به اصطلاح کتابی که داره توی زمینه ها، بله این عبارت ایشان که میگویدیم همون نقل کردم، یه به عنوانی که مثلا کار پسندیدی نیست نگفتنم مال اویه، حالا دیدیم که دیگران همه کار کردن دیگه، نقل کردن و نگفتن که مال کسی آوردن. متعلقه یک شوخی جدی میشه اونجا اینه که اونجا وقتی از عبارت فخر رازی داشتن نقل میکنن، اون جریانی که مطرح بود که من خودم این رو بر خود نکردم، از دو تا از اعلام که یکیش خود شده یکم زنده هستم از پیرمردا میگفتم، اون اینه که فخر رازی در همین مباحث مشرقیش در اونجا وقتی میگه مطلب ره سه چهار خطی که داره بعد میگه این مطلبی است که لم یسبقنی الیه احد. ایشان هم که میارن با همین لم یسبقنی الیه احد اسم میارن و اینش مشکل درست داره. و الا اصلی این که عباراتی عیناً یکی بیاد نقل کنه باز همون رو کسی نقل کنه این مثل که متداول بوده، یعنی معمولی است که این کار میشه. تا اونجا بعد اون لمیسبه خوش مشکل داره. حالا
مشکل نداره اون مثلا فخرازی گفته کسی فقط نگه نیست فخرازی مال خودشه
تدایی مال نیست بند
خودش هم آقایی اصلای نفری که آقا لرم منتقل کرده به اسم خودش کسی که صفت نگیره
حالا یسبه نهد در انتقال خب اینم اینم بد چیز اون تا این بند در ذهن خود مرحوم هم خطور نکرده بود خستیم رو بزنم که به وقت نیوال امشب دارم مخیل بود تموم بکنم حالا اگه برنامه بعدی هست میگه تا همیجاش این عبارت بکنه این که گفتیم به ذهن ایشان هم خطور نکرده بوده به اسلام این اوزاد همدانی دفاعی از شیطون بکنه که شیطون چرا سجده نکردن آدم. میگه سجده نکردنش لشدت غیرته، به خدا میخواد عرض کنه پروردگارا چنون من تو رو دوست دارم و چنون فقط برای تو بندگی میکنم که به جهنمم منه ببری بازم به آدم سجده نمیکنم لغیرتی فی عبادتک، به خاطر ای که شدت غیرتش در این که جز تو را عبادت نمی کنم ولو تو مرا رجم کنی جهنم ببری من نمی کنم. این اون وقتی که من یادم یاد گفتم من گفتم به مغز خود شیطان هم نمی رسید حال همچی جوابی رو حالا می بخشی اینجا تطبیر شما مقابل شیطان هست من حلیمه اما خب لطیف بودان چه هم بوده. حالا مطلب اینه بچی شون و لم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، به ابصار درک نمیشه که اگر به ابصار درک بشه بعد از انتقال ابصار او متغیر میشه. او متغیر میشه یعنی چی؟ یعنی وضعش نسبت به رایی تغییر میکنه و حضرت حق هیچ نوع تغییر در او راه نداره. حالا دقت می‌فرمایید در پاورقی این عبارت پاورقی عبارت است که در شرح عرضم بودتون که مرحوم آخوند ملا صدرالبر کافی هست و در مرآت العقول مرحوم علامه مجلسی هست، اینجا هم ایشان آوردن و عبارات یکیه اما هیچ کدوم هیچی نگفتن که این عبارت مال کیه چیه مطلبه من نگفتن. ای فیکون و تعالی بعد انتقال الابصار متحولا متغیرا، لم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، حائلا ای متغیرا، حائل معناش این هست متغیرن عن الحال تلتی کان علیها من المقابله و الوضع الخاص و المحازات للابصار، اون وضعیتی که اول یا للابصار وضعیتی که اول بوده بعد از اینکه چشم برداشته بشه اون وضعیت تغییر پیدا میکنه. وقت نسخه دیگه همون همشون گفتن بعد هم خوندن بعضیا ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، که دیگه حالا وارد سیستم میشم که وقت میخواد که کمی بخوام توضیح بدم.
نسبت به رایی تغییر میکنه؟
نسبت به رایی بله نسبت به رایی که تغییر میکنه.
از کجای ندر میده راییه؟
بله
از کجای باید رایی
همین بعد از انتقالها، از انتقالها از اون میخوان این رو بفهمه که حالا که منتقل شد چشم برداشته شد اون وضع قبلی الان نیست که رؤیتی در کار بوده، اون وضع قبلی نیست، اون وضع قبلی نیست. به همین نسبت او میشه متغیر، او میشود اون مرئی میشود متغیر، مرئی میشه متغیر و نتیجتاً تغییر هم که اونجا به هیچ صورت راه نداره. حالا یک انگلت و غلط های اینجا به ذهن میاد که دیگه حالا فرصتش نیست. در مرآت العقول هم جلد 2 صفحه 105 اونجا هم همین تعبیر هست که بعد از فقر و قدره و شبهن مائلن که ماسلن مائلن هر دو نسخه هست، اون رو معناش کردن به همون صورتی که به عرضتون رسید. و اون وقت فیکون بعد انتقالها حائلن ای متغیرن من حال الشی یقول اذا تغیر ای لا تدک الابصار و الا لکان بعد انتقالها انه متغیرن و منقلبن ان الحالتی لتی کانت لهو اندر ابصار من المقابله و المحاضات و الوضع الخاص و غیر ذالک. اینجا البته عبارت ایشان یه مدار با این عبارت پاوری خونده متفاوت هست، بله، اما ظاهرن این عبارت با عبارت اونو که خیلی منطبق بود با عبارت شرح آخوند مولا صدا در اصول کافی است، بله. و غیر ذالک او ان حلوله فی الباصره به زوال صورت الموافقه که بله یک معنی آخری میشه. و وقیل المراد به انتقالها عنه مرور الازمنه علیه سبحانه و فناء الرائین و حدوث جماعت اخرى متغیرن من حال الى حال کما هو شأن المبصرات، که حالا اینا دیگه وجود دیگه است. اون بحث اولی گفتیم، پس یک بحثش، حالا بقیه‌اش کار نداریم. اینجور شد که فیکون و بعد انتقالها حائلا ای متغیرن من حال الشی من حال الشی یهولا اذا تغیر ای لا تدکه الابصار و الا لکان بعد انتقالها عنه متغیرن و منقلبن عن الحالت التي کانت له عند الابصار. چی تغییر پیدا کرد؟ این مرئی من المقابله و المحاضات و الوضع وضع خاص و غیر ذالک. این معنی است که نوعا در این موارد شده و معنی دیگه هم گفته شده. اگر مناسب شد جلسه بعد انشاءالله پس از تعطیلی به عرضتون میرسد. در هر حال تا اینجا این مسئله هم از اصول قطعیه وحی است که چی؟ که لم یقع علیه الاوهام فتقدره شبها ماثلا، مدرکات باطنی نمیتواند او را درک کنند. ولم تدرک کل ابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، اینم اشاره به این که مدرکات ظاهری نمیتواند او را درک کند و به نتیجه نه مدرک است به حواس ظاهر و نه مدرک است به حواس باطن و دیدنی نیست، حتی در دنیا در آخرت همه جا. خب اهل سنت که میگن در آخرت دیده میشه و چنین و چنان میشه. اللهم صل علی محمد.